بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دو شرط را از شرایط وضعیم خوندیم که ملکیت و مالیت و ملکیت با هم بحث شد و تلگ بودن این دو تا شرط را خوندیم می‌رسیم به شرط سوم از شرایط عوض این چه قدرت بر تسلیم باشد که فروشنده بتواند آن چیزی که می‌فروشد اون را تحویل بدهد ابتدا فل جمله به صورت ایجاب جزئی است نه ایجاب کلی چون حالا تفصیل است که بعضی ها گفتن چه با ذم ذمیمه میتواند بفروشد اون چیزی که قدرت بر تسلیم آن ندارد اگر چیزی را با آن ذمیمه کند میتواند آن را بفروشد این بر اساس چیست؟ میگن قدرت بر تسلیم شرط است بر اساس اون روایاتی است که از بیع قراری نهی کرده نه النبی هم بیع الغرر بیع غرری منهی است بعد فرمود چه علامه در تذکره نهی موجب فساده این خبر مرسله هم باشد چون مشهور است عمل شده است ضعفش جبران می شود به واسطه عمل مشهور غرر یعنی چه غرر حالا معانی مختلفی گفته شده ولی اصل معناش همون جهالت هست بیعی که بیعی مجهول باشد اینجا هم جهل است دیگه آیا فروشنده ما نمیدانیم میتواند این را بدهد یا نمیتواند جهل گاهی به اصل وجود است اصلا این موجود هست یا نه گاهی جهل به قبض اقباض است میتونه تحویل بدهد یا نه گاهی جهل به صفات هست صفات مبی، صفات عوضی مشخص نیست. اینا همه داخل در چه هستن؟ داخل در بیع غرری هستن. بعد ایشون شواهدی را از کلمات لغویین که غرر را معنا کردن می آورد. مسترهایی که این دارد، مشتقاتی که دارد، معانی که دارد. ولی همه اونها ناظر به این معناست که اونجایی که جهالتی باشد حالا چه غرر را به ضرر معنا می کنن؟ نه غرر جهالت منتها جهالت موجب ضرر می شود بله؟ بله اون غرور اونجا هم باز یه جهل است دیگه غرور انسان کجا بله فریب می خورد اونجایی که نداند دیگه بلیزه در قاعده غرور رکن اصلی جهل مغرور است چه مغرور جاهل باشد بله لازمه جهل ضرر هست لازمه جهل فریب خوردن هست لازمه جهل به خطر افتادن هست فهمسان اما اصل معناش فالکل متفقون علی اخذ الجهال فی معنی الغرر در معنای غرر جهالت عقص شده از کردم چه جهل به اصل وجود باشد مثلا هست یا نه جهل به قبض اقباض باشد چه میتونه تحویل بدهد یا نه جهل به صفات باشد حالا کمن یا کیفن صفاتش را نمیداند بله حالا کمیتش را نمیداند یا کیفیتش را نمیداند منظور این که میگویم قدرت بر تسلیم شرط است و بر اساس آن بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا را تجویز نمی کنن. سمک در ماهی در آب طیر در هوا جایز نیست شاید یه نفر بگوید اونجا به خاطر این جایز نیست چه مالک نیست نه به خاطر این چه نمیتواند تحویل بدهد بگیم سمک در ما تیر در هوا، پرنده در آن. چون مالک نیست دیگه اونایی که در آسمان هستن در اما نه این اشکال وارد نیست. چون منظور از این سمک و تیر، اون سمک و تیر مملوک است، نه سمک و تیری که غیر مملوک است. این یه پرنده ای دارد مملوک است، مال خودشه، معمولا هم برمیگردد. حالا این فروخته نمیداند این برمیگردد یا نه، این فروختنش جایز نیست. ماهی دارد مملوک است، در دریا انداخته، ولی نمیداند چی، اون را میتونه صید کند و تحویل بدهد یا نمیتوان. و الا غیر مملوک باشد، از جهت غیر مملوک بودن باطل است، نه از جهت عدم قدرت بر تسلیم. خب اون وقت باید به خاطر غیر مالک بودن باطل باشد دیگه، لا به الا فی ملک، در حال که ما قدرت بر تسلیم. این که برای قدرت بر تسلیم که انسان قدرت داشته باشد، نداشته باشد، مثل بی سمک فلما و تیر هوا، این مثال را میزنن، از این معلوم بشه که این مملوک است دیگه. چون مملوک نباشد که این دوتا را مثال نمی آورد. خب حالا مطلب خاصی نیست، اهل لغت کلماتون ها را نقد میکنه، این افر بخونید.
مسألتون از سالسون شروط الالزین قدرت على التسليم بین الظاهر الاجماع لا اشتراط لا في الجمله كما في جامع المقاصد وفي التذكره انه اجماع وفي المقصود الاجماع لا عدم جواز بيع السمك في الماء ولا التير في الهواء فعن البنيه انه انما يتبنى في المعدود عليه ان يكون مقدورا عليه تحفظا مما لا يمكن فيه ذلك كالسمك في الماء والطير في الهواء فإن ما هذه حاله لا يجب بيعه بلا خلاف.
سومی از شرایط وزن قدرت بر تسلیم است، و این ظاهر این است که اجماع است بر اشتراط قدرت بر تسلیم فی الجمله. فی الجمله گفتم به صورت موجبه جزئیه، چون در تفاصیلش اختلاف است. به زم زمیمه بر جایز میدن بعضیا. کما فی جامع المقاصد و فی تذکره باز هست که انه اجماع، این شرط اجماعی است. در مبسوط شیخ اجماع هست بر عدم جواز بیع سمک در ما و تیر فی الهوا. اینجا اون توضیح را دادم که منظور اون تیر مملوک و سمک مملوک است، نه اون غیر مملوک. اونجا به خاطر عدم ملکیت باطل می شود، نه عدم قدرت بر تسلیم. و عن الغنیه مرحوم ابن زهره گفته ما معتبر دانستیم در معقود علی، چمون وضعی نست دیگه، این چه مقدور باشد بر او تحفظم مما لا یمکن فیه ذلک، به خاطر تحفظ اونجایی که ممکن نباشد فیه در اون معقود علی ذلک، یعنی مقدور بودن. مقدور بودن در آن ممکن نباشد. میگه ما معتبر دانستیم در معقود چه مقدور باشد تحفظن، یعنی تحفظن یعنی احتراز کنیم دیگه از اون موردی که معقود علی مقدور نباشد، مثل سمک در آب، تیر در هوا، چون چیزی که حالش این باشد به آن بلا خلاف جایز نیست. و در تذکره استدلال نموده بر این که پیامبر اسلام از بیع قراری نهی کرده و اینم بیع قراری است. مقدور بودن دیگه با
استدل في التذكره على ذلك بانه نهى النبي صلى الله عليه واله عن بيع الضرر فهذا ضرر والنهي هنا يوجب الفساد اجماعا على ظاهر المسلم في الايمان بين الاشتراك اشتهر الخبر بين القاصد والغامته يجبر يجبر ارسال له
والنهي در اینجا موجب فساد است اجماعا. اما در معاملات گفتیم نه موجب فساد نیست، چرا این موجب فساده؟ کدوم نهی ها در سخن دیگه موجب فساده؟ نهی چه موجب فساد نیست در معاملات، در عبادات حالا چون با گست گربت منافات دارد، اما کجا موجب فساده؟
به خود
خب الان نه یه ضابطه بود ها برای اونجا که ارشاد به شرطیت چیزی یا مانعیت چیزی باشد، اینجا هم ارشاد به شرطیت هست دیگه. ارشاد به این است که قدرت بر تسلیم شرطه، قدرت بر تسلیم نباشد این قراره و معامله قراری هم باطل است. ارشاد به شرطیت چیزی یا مانعیت چیزی باشد، مثلا لا تبع ما لیس عندک، موجب فساد است دیگه. چون ارشاد است به چی؟ ارشاد است به این که انسان چیزی را میتواند بفروشد چه مالک باشد، نباشد نمیتواند. نه در اینجا موجب فساد است اجماعا. علی الظاهر مصرح به فی موضع من الایذاء و اشتهار خبر بین خاصه و عامه یجبر ارساله، ارسال این خبر را جبران می کند.
موجب فساد
می شود. بله، چون ارشاد به شرطیت است دیگه.
عدم مانعیت.
حالا نه شرطی که در شرایط باید برای اونجا مطلقه دیگه، ارشاد به شرطیت چیزی باشد یا مانعیت چیزی، چون عدم المانع باشد چه باطل نیست، مانع باشد باطل است.
ارشاد به شرطیت چیزی
مفقود است، نیتی موجود است.
هم مفقون و مانعیتی لرلم تقویت ضعف من کلمات کثیر من الفقه و اهل اللغت حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، ما أن من الغرر لما ذكره أكثر أهل اللغة صادق عليه.
أما أنت مالان في غرر ظاهر الشلمات، مالان في أن أنجلش قدرت بر تسليم نباشد، ظاهر الشلمات بسياري أسفقها و أهل اللغة همينه. چون برای غرر فقهای مثال را میزنم، بیع السمک فی الماء و تیر فی الهوا، برای غرر نه. خب در اینجا هم قدرت بر تسلیم وجود ندارد دیگه، پس معلوم شود قدرت بر تسلیم نباشد این بیع میشود بیع غرری. با اینچه معنای غرر اونطوری علاوه اون معنایی که اهل لغت برای قرار گفتن برای این هم صادق است. اونی که اهل لغت برای چه خطر باشد، ضرر باشد، جهالت باشد، اون معانی که گفتن برای این صدق می کند. یعنی ماهی در آب فروخته بشود ولو مملوک است، اما قرار صدق می کند. قرار لغوی هم صدق می کند، چون معلوم نیست چی بتونه تحویل بدهد یا نه.
و مرویو ان امیر المومن علیه السلام انهو اومن ما لا یومن معه من الزرر،
عمل ما لا یومن معه الزرر به
فسته ها الغررت و الغفلت و الغارو الغافل و غرره ای اتاه الا ذرت من و اختر به شیع ای خدع به
انجام چیزی که با انجام آن امانی از ضرر نیست، یعنی از ضرر معمون نباشیم می شود غرر. اینجا هم ببینید به سمک فی الماء و تیر فی الهوا امانی از ضرر نیست دیگه، شاید به واسطه این ضرر وارد بشود. و در سه ها برای غرر سه تا معنا گفته، غفلت، خدعه و خطر، هر سه معنا را گفته. البر الغفله غار، یعنی شخص غافل، اغررهو همینا به معنای غفلت، اتاه علا غررت منه، علا غررت منه اتاه یعنی بله به صورت ناگهانی، یعنی او را غافل جیر نمود، اتاه علا غیرت منهو یعنی آمد در حال جورا غافل جیر نبود. یا وقت تره از باب افتار، وقت تره به شی کجا میگوین ای خود عبه، یعنی به واسطه اون شی این فریب داده. اینم معنای دوم است. پس معنای اول غفلته، معنای دوم خودعه هست، معنای سوم الخطر. خب حالا پیامبر چه فهمدن؟ نه نبیان به الغرر، مثل به سمک در ما و تیر در هوا. بله، با کدومش سازگاری دارد؟ این تقریبا با اون خودعه دیگه، با خودعه. چون وقتی که می فروشد چیزی را نمی تواند تحویل بدهد، چند نهو را چیه؟ فریب داده است. و تغییر حمل نفس علی الغرض، تغییرم این است که حمل نفس، نفس را وادار کردن بر غرر و خطر هست. اینجا هم غرر به معنای خطره.
و امیر قاموس ما میخوانده ملخصه و غره و غره و غرورم و غیرتم بلکست صحبا مغبون و غریرم کل امیر خدعه و
خدعه
و اتمعه و الباطل الى انگاه غره و غره بنفسه تغریدن و
غره بنفسه تغریدن و تغره
و تغیرتن ای عرضها للحلکت و اسم الغربه محرکتون الى انگاه و الغارو الغابلو و تره و فیله و اسم غربتی بلکس انتها اسم
غربه. از قاموس روزآبادی ما ملخص و این است که غرتن، غرن، غرورن، هر سه مصدر است دیگه. غره، غرن، غرورن. غره هم چه برکست است؟ ببینم اسم مصدر ده و هو مغرور اسم مفعولش، غری صفت مشبهش که امیر. به چه معنایست؟ خدعه او را فریب داد و اطمعه او با باطل او را به طمع واداشت. بله، یه امر باطلی که موجب طمع داشتن او شد، طمع پیدا کردن او شد. الا انگال خب غرر به نفسه تغریرن از باب تفعیل و تغیره کجا به کار میبره؟ اونجایی که نفسش را در معرض هلاکت قرار داد، چون خطر است دیگه. ولی اسم الغرر محرکتن الا انگال ولغار الغافل وقتره از باب افتعال به معنای غفله هست. ول اسم الغره پس از باب تفعیل باشد، اسم مصدرش بشود غرر محرکته. از باب افتعال باشد به معنای غفلت، اسم مصدرش بشود غره. و عن النهایه بعد از تفسیر غره بالکسر بالغفله انه نهی عن بیع الغرر از بیع غرر نه شده، بعد معنا میکند بیع غرر یعنی چه؟ هو ما کان له ظاهرون ظاهری دارد چه مشتری را فریب میدهد و باطنی دارد چه مجهول است، چون مجهول است فریب میدهد.
قال الاسحری فی الغرر ما کان لا غیر عهدت ولا فکرت و یدخل فیه الفروع الا المتبایعان من کل مسئول و قد تکرر فی الحدیث و منه حدیث
مترف
اینی نفسا واحدت تن و اینی لا اکره و ان
و اینی لا اکره و
اینی لا اکره و ان اغرر بها ای احملها الا دیر سگته و بیدی سومی شیطان قرورا لانه یهن انسان الا محاب بهی و
فرماد که از هری هم گفته بیغرر اونی که علاغیر احدتن بی علاغیر احدتن است، یعنی بایه تعهدی ندارد به حصول مبی در دست مشتری. احده یعنی تعهد دیگه، بایه تعهدی ندارد به حصول مبی در مشتری در دست مشتری. ولا سگتن یعنی عدم به سوگهی به حصول، اطمینانی به حصول آن نیست، مشتری اطمینان ندارد به حصول آن. و داخل می شود در بیقرر بیویی که لا یحیط به کنه ها، احاطه ندارد به کنه آن بیو متبای این، به کنه آن احاطه ندارد، من کل مجهوله، از هر مجهوله، کنهش را نمی داند، کمیتش را، کیفیتش را، حصولش را، یعنی هر چیزی که مجهول باشد داخل در بیع چیه؟ قراری است. تنها اختصاص به این ندارد که در حصول اطمینان و سوگی نباشد، نه، تمامی بیعهایی که به کنه اون بیو متبای آن احاطه ندارند، من کل مجهوله، از هر مبیعی که چه باشد؟ مجهول باشد، از جهت کمی، از جهت کیفی، از جهت اصل حصول. وقد تکرر فی الحدیث، چه این تکرار شده، و از جمله حدیث مترف چه گفت من یه نفس دارم بیدار جانم برده و اینی لعکرهو، من کراهت دارم که اون را مغرور کنم، یعنی چه؟ یعنی اون را وادار کنم علا غیر سگتن، علا غیر سگتم، یعنی چیزی را انجام بدهم که اطمینان ندارم که آیا موجب هلاکت می شود یا نه، شاید موجب هلاکت بشود. یه وقتی یه نفس دارم همین عمل را انجام بدهم احتمال دارد که به هلاکت بیفتم، این را انجام نمی دهم. بله؟ اون نفس دیگه. و من کراهت دارم که آن را بله مغرور کنم، یعنی چه مغرور کنم؟ یعنی او را وادار کنم بر عملی که علاوه غیر سگتم باشد، اطمینانی نیست که اون انسان را به هلاکت نیندازد، یعنی شاید انسان را به هلاکت بیندازد. بله؟ شخص نادر شخص نادر. و بهی سمی از شیطان و غروره، و به سبب همین معنا که غرر حملل انسان است دیگه، وادار کردن انسان، شیطان را غرور نامیدن، چون انسان را وادار میکند علا محاب بهی، بر اون چیزهایی که خودش دوست میدارد، یعنی شیطان دوست میدارد. و ورا از ذالک مایه، اما پشت سرش چیزی که بله به نفعش نیست، به ضررش هست و نسبت به او بله ناسازگار هست با شیطان. این چنین است دیگه، اصلا مصوله، نفس مصوله و شیطان چه کارش؟ تصویل است، تصویل یعنی زینت دادن دیگه، چه کار را زینت میدهد. و از این راه اون چیزی که او دوست میدارد انسان اون را انجام میدهد به واسطه تزیینی که او انجام میدهد. اما وراء ذالک چیزیست که یسوع، نسبت او بد هست و مناسب با حال او نیست، ظاهرش زیباست، راست باطنش نازیباست.
مداد بکی ایزن انی الاسام در نسبان و المغرب مجمم و المجمم تفسیر و غرلو بالخطر و مسئله لبو فی سلاسط الاخیرته بی بی استمکه فی الماء و تیرو فی الهواء ففي التذكرة أن أهل اللغة فسروا بين الغرر بهذين ومراده من التفسير
هذين يعني هم سمك در آب وتير در هوا
ومراده من التفسير التوضيح بالمثال
نه چه معنای غرر این باشد، توضیح دادن دیگه، با مثال توضیح دادن.
ليس في المنشي عن النهاية منافات لهذا التفسير كما يسر بالتعمق،
میگه در محکی از نهای منافاتی با این تفسیر نیست، اون چه از نهایه، الان از نهایه چه چیزی نقل شد؟ و عن النهایه بله ما و کان له ظاهرون یقل رو مشتری و باطنون مشغول وچه منافات این از چه گفتن بیع تیر در هوا و سمک در ما چه فروخته می شود و ظاهری داشته باشد فریب بدهد باطن مجهول داشته باشد این با این نمی سازد بیع تیر در هوا کجا ظاهری دارد اصلا نمی بینه شاید اصلا اون مشتری اون را چیه نمی بینه سمک در ما آن نهایی قرار را به چه معنا گرفت ظاهری داشته باشد که مشتری را چیه بفریبد در تیر بیع تیر فی الهوا و سمک فی الماء چنین ظاهری وجود ندارد چه بفریبد مشتری را باطنش هم مجهول باشد چون اصلا شاید مشتری اون را نمی بیند تا فریب بخورد حالا ایشون فهمد نه منافاتی نیست و چه عدم منافاتی نیست چه در بینها ظاهری دارد که مشتری را می فریبد اون ظاهر همون احتمال وصول است در ظاهر چی را می فروشد این ظاهر چه چیز را نشان می دهد من می تونم تحویل بدم احتمال وصول چون در این هست این ظاهری است که مشتری را می فریبد اما باطنش مجهوله یعنی چه باطنش مجهوله؟ یعنی شاید عاجز باشد از وصول به آن در واقع در ظاهر وصول است در واقع عدم وصوله این منظور اون مطلبی که نهایی گفتن بر این دوتا مثال هم میتواند منطبق بشود ظاهرون یغر المشتری چرا یغر المشتری؟ چون این که میفروشد یعنی من میتونم این را به دستش تو بدهم اما در حالی که باطنش چه هست؟ مجهول است شاید به دست او نتواند برساند و نیست در محکی از لحای منافات لحاظت در بالا گفتن چه اهل لغت بیع قراری را به چه چیزی تفسیر کردن؟ بیع سمک فلما بیع تیر در هوا اون چه از نهای حکایت شده منافاتی با این تفسیر قرار که به این دو تفسیر نمودن ندارد یعنی تفسیر نهای را معنایی که نهای گفته می شود بر این دوتا مثال که تفسیر قرار هست منطبق نمود چون اینجا هم احتمال وصول هست این همون ظاهری است یقین رو مشتری باطن مجهول است یعنی احتمال عدم وصول و اینکه این عاجز می شود
و به جمله هر کلو متفقون علا اقصی و تحالت فی معنی الغرر سوا اون تعلق بر زهبه به اصل وجوده هی ام به اصوله هی فی ید من انتقل اله ام به صفاته هی کمم و کیفم
و به جمله همه اتفاق دارند چه جهالت در معنای غرر نهفته است چه جهل به اصل وجود باشد استون دوتا مثالش گفته شد یا جهل به حصول آن باشد نه وجود آن به حصول آن در دست کسی که به منتقل می شود آن مشتری دیگه آیا به دست او می رسد اونجایی که هست ولی نمی داند می تونه تحویل بدهد یا نه جهل به وجود نیست اما جهل به حصول است دیگه آیا به دست او می رسد یا نه در دست او واقع می شود یا نه یا جهل به صفات باشد کمن یا کیفن صفاتش را نمی داند حالا صفات از جهت کمیت مثلا مقدارش را 10 کیلو است 100 کیلو است یا کیفیتش را نمی داند چه برنجیست درجه 1 است درجه 2 است همه اینا داخل در چیه؟ داخل در غرر هست
برو ما یوگاد این نمیساگر من الغرر المنهیان الخطرو من حیث و زهده به صفات المبیه و مقدار لا مطلق و خطر شامل تصدیل و عدم ضرورت و صورهی فی بی کل غایب خصوصا ازاتان فی بحر و نبهی بل هو افضل شیئن فی بی استماره و نزرعه و نبهی
چه بسا گفته می شود اونی که از غرری که نهی شده است از آن در روایت اون چه به ذهن تبادر می کند و منساق به ذهن است خطره. غرر به معنا چه است؟ خطر. خطر از چه چیزی ناشی می شود؟ از حیث جهل به صفات مبی و مقدار آن، نه مطلق خطری که شامل تسلیم و عدم تسلیم بشه. یعنی هر خطری نه، خطری چه از کجا ناشی بشود؟ از جهل ما به صفات مبی. اما اجل نه، این خطر ناشی از چه باشد؟ این که میتونه تحویل بدهد یا نه، میگه این قرار نیست، بله این قرار باشد ها، اکثر معاملات میشود چی؟ قراری. الان فروشنده جنس را میفروشد، نمیداند فردا چین را تحویل میتونه تحویل بدهد یا اصلا جنس به او نرسیده، خریده است، هنوز در بله اون شهری که خریده اونجا است، هنوز به دست او نرسیده. خب شاید احتمال این است که به دست او نرسه. اگر صرف احتمال این چه نتونه تحویل بدهد و در دست مشتری بله این نرسد، این را اگر ما غرر بدانیم ها، خیلی از معاملات زیر سوال می روند. نزا فرموده غرر کدوم خطر است؟ خطر ایچه ناشی از جهل به صفات ومی و مقدار آن باشد، نه مطلق خطری که شامل تسلیم آن و عدم آن می شود. چرا مطلق خطر نیست؟ ضرورت حصولهی این نوع خطر و این نوع غرر حاصل است در بیع هر چیزی که غایب باشد، خصوصا اونجایی که فی بحرن، کالای تجارتی هنوز در دریا هست، در کشتی هست، به دست او نرسید. خب از کجا معلوم به دست او میرسد؟ شاید دریا طوفانی بشود و غرق بشود این کشتی و نحوان، یا مثلا ماشین تصادف کند. بل هو اوزه و شیئن، این بله جهل به تسلیم واضح ترین چیز است در بیع ثمار و زرونه. الان میوه ها را میفروشن، گندم ها را میفروشن، چیزهایی که در باغ و بستان هست اینا را میفروشن، مخصوصا اونجایی که مثلا پیش فروش میکنن. خب از کجا معلوم چه اصلا این میوه میشود نمیشود، صلاحیت برای میوه بودن را خواهد داشت یا نه؟ در این حال چه صحیح میدانن دیگه. با اینکه غرر به معنای تسلیم و عدم آن، غرری چه به معنای خطر باشد و شامل تحویل آدم تحویل بشود، این بیعها را هم چیه؟ شامل است. باید اینا هم صحیح نباشد. والحاصل ان من الواضح، چه مخاطره ای لازم نمی آید، خطری لازم نمی آید در بیع چیزی که مجهول الحال باشد، نه صفاتن. نسبت به چه چیزی مجهول باشد؟ تسلم و عدمان، چه این مشتری این را تحویل می گیرد یا نه، خصوصا بعد جبرهی. خب این احتمال جبر می شود با خیار لو تذرد، حالا نتوانست تحویل بدهد، مشتری خیار دارد دیگه، می تواند اون را چیه؟ فرض کنه. یعنی ضرری لازم نمی آید، چون مشتری اگر فردا فروشنده نتواند جنس را به دستور برساند، می تواند معامله را فسخ کند. خیار تعذر تسلیم دیگه. پس ایشون قرار را به معنای عام نمی گیرد، به معنای خاص، خطری که ناشی از جهل به صفات مبی و مقدار آن باشد، نه خطری که شامل تحویل آدم تحویل هم بشود. ایشون فهمد وفیه چه اندل خطر از حیث حصول مبی در دست مشتری، این اعظم است از جهل به صفات آن با علم به حصول آن. در کنون خطر بیشتر است، اونجایی که اصل وصولش معلوم نیست، یا اونجایی که اصل وصولش معلوم است صفاتش مجهول است. خب معلوم است دیگه، اونجایی که اصل وصولش مجهول باشد خطر بیشتره. خطر از حیث وصول مبی در دست مشتری این اعظم است. در بالا گفتن این خطر را شامل نمیشه، و ایشون بگه نه این بالاتر از اون اولیست. اعظم است از جهل به صفات آن با علم به حصول، که می داند حاصل می شود فقط صفاتش را نمی داند. پس فلا وجه وجهی نیست که کلام اهل لغت مقید بشود. بله، به چه خطری مقید بشود؟ به خطری که ناشی از جهل به صفات مبی و مقدار مبی باشد. جهل از حیث حصول در دست مشتری را شامل نشود. میگه نه، وجهی بر اچلام اهل لغت مطلق است دیگه، اونا مقید نکرده. میگه وجهی ندارد چه کلام اهل لغت مقید بشود، خصوصا چه اونها بله بعد از مثال هایی که میزنن اون دوتا مثال را هم ذکر میکنن، چه از سمک و فلما اتی رو فلهوا، در اونجا خطر به واسطه چیز جهل به اصل حصول است دیگه، جهل به صفات چه نمی باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد.